بسم الله الرحمن الرحیم
و ما ذکرنا هو ظاهر المحقق الثانی حیث حکا عن الشهید انه حکا عن العلامه جواز الاستصباح بدهن المیته ثم قال هو بعید لعموم النهی عن الانتفاع بالمیته فإن أدوله عن التعليل سلام عليكم بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس إلى ذكر خصوص الميتة يدل على عدم العموم في النجس. بحث ما در این بود که آیا انتفاع از نجس العین جایزه یا حرامه. در رابطه با حرمت انتفاع سه تا دلیل اونهایی که قائل به حرمت هستن آوردن. دلیل اولشون آیات بود، سه تا آیه بود، آیه انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، آیه حرمت علیکم المیتة و الدم، آیه و رجزه فاحجر. و دلیل دومشون روایات بود، مانند روایت تحفل و گل که کل شیء من وجوه النجس فحرام بیعه و شراعه و امساکه و جمیع تقلب، خب و امثال این روایات. دلیل سومشون اجماع بود، اما دلیل اولشون آیات را و دلیل دومشون روایات را دیروز جواب دادیم. دلیل سومشون که نقل اجماع بود بر این که انتفاع از وجوه نجس حرامه ممنوعه، مرحوم شیخ اینجور جواب داد که یک همچو اجماعی ما نداریم، برای این که از فقها ها کسانی داریم که اولا ظاهر کلامشون این است که از بعض وجوه نجس سلام علیکم میشه استفاده کرد، و ثانیا کلماتی فرمودن که از اون در میاد که استفاده های جایز از نجس هست، مثل کلام شهید ثانی که دیروز در آخرین مطلب نقل کردیم که مثلا می‌فرمود که در رابطه با دم ولو اینکه منفعتی هم دارد مانند رنگ زدن، یا در رابطه با مثلا روس و ارواس و اینها میگفت ولو اینکه منفعتی هم داره برای مثلا کود دادن و امثال اینها، خب معلوم میشه که این اعیان نجسه منفعت محللی هم داره. مثل همین حرف مرحوم محقق ثانی در جایی که از علامه نقل می کند که استصباح جایز است با میته، با روغن میته، اونجا در جوابش فرموده است که این حرف علامه که فرموده استصباح با روغن میت جایزه، این حرف علامه بعیده. چرا بعیده؟ گفته که برای اینکه نهی داریم از الانتفاع بالمیت. در جواب علامه مرحوم مقرسانی اینجور فرموده که نهی شده از استفاده به میت، نفرموده نهی شده از استفاده به نجس. نجس عمومیت داره دیگه، هم میترا شامل میشه هم غیر میترا شامل میشه. اگر بنا بود که استفاده از نجس عموما ممنوع باشد، باید میفرمود که نهی شده از استفاده به نجس، فرموده نهی شده از استفاده از میته. معلوم میشه که عنوانی که در روایات داشته باشیم دلالت بکنن به این که مطلقا نهی شده از استفاده به نجس، ما یه همچنانی در روایات نداریم. توجه کردید؟ خب بعد ایشون از مرحوم شیخ جعفر کاشف القتا رحمت الله علیه که همیشه با یک ادب خاصی از ایشون اسم میبره به عنوان بعض الاساطین و اعتماد خاصی به مرحوم کاشف القتا داره. از ایشون مطلبی را نقل میکند که ایشون هم فرموده است که استعمالات نجس در رابطه با منافع مقصوده عرفیه که اکل و شرب و اینها باشد جایز نیست، اگرچه استعمال اونها در بعض منافع جایزه، الا اینکه اون بعض منافع استعمالشون عرفن اصلا میگه ایشون اینها را استعمال نمیگن. توجه کردید؟ اونی که عرفن استعمال میگن استعمالات عرفی غالبه. مثلا میته، یه گوشت میته استعمال عرفیش اگر حرام نباشد، اگر حکم شرعی نباشد چی چیه؟ خوردنه دیگه. گوشت استعمال عرفیش خوردنه، ولی وقتی که حرام شد ما این گوشت را میایم کودش میکنیم، یا گوشت را میاریم مثلا زیر دیگ قرار میدیم، آتش میزنیم، روشن میکنیم، با مثلا گرمی اون، با حرارت اون گوشت آب رو داغ میکنیم. اینا یه منافعی هستن، ولی عرفن منافع را منافع معتدم به و مقصوده نمیگن. ولذا هر چیزی که استعمال عرفی معتدم به مورد قبول هست از اینها حرامه. و اینی که روایات ما و آیات ما هست شامل این عبارات، این منافع مقصوده هست. ولذا حتی میشه گفت، ایشون آمده یه قدم فراتر گذاشته، میگه میشه گفت که اصلا این منافع را سلب میشه کرد عرفن از اینا. چطور؟ میشه گفت که میته چون حرام اکی، چرا؟ چرا که اون منفعت های گفته شده منفعت حساب شده برای میته نیست. مثلا یه مثال میزنه، مثلا به یه تختی، به یه صندلی، به منبر، به در، اگر در صندلی خراب شد به طوری که قابل استفاده نیست دیگه به عنوان صندل ازش استفاده کنن، ولو به عنوان هیزم ازش استفاده میکنن، روشن میکنن، اما وقتی که به عنوان صندل قابل استفاده نیست عرفن چی میگن؟ میگن این صندلی دیگه از انتفاع، از حیز انتفاع افتاده است، به درد نمیخوره. نمیگن به درد نمیخوره، نمیگن این درد دیگه، این درد دیگه به درد نمیخوره. یعنی چی؟ یعنی اون منفعتی که عرفی ازش استفاده میشه در اون منفعت عرفی به درد نمیخوره، ولو که میشه برد تو مثلا مطبخ گذاشت و در آشپزخونه زیر دیگ روشن کرد، ولی بازم عرفن میگن چی؟ به درد نمیخوره. موکتی که پاره شده، کثیف شده، از بین رفته، میگن به درد نمیخوره، ولو اینکه با این مثلا موکت میشه یک موقع جلو آب رو گرفت مثلا فرض کنید، ولی بازم میگن به درد نمیخوره. پس عرفن اینی که میگن به درد میخوره یا به درد نمیخوره سلب میکنن منفعت را یا حمل میکنن منفعت را به یک چیزی، اون منفعت معتاده معتدم به عرفی است. توجه کردید؟ مراد اون منافع است که عرفن از یه چیزی استفاده میشه. خب حالا که این مسائل روشن شد، ایشون میگه خلاصه مطلب اینی که ما از روایات و از ادله چیزی که ازش استفاده کنیم که کل استفاده های اعیان نجسه، حتی استفاده های جزئی غیر معتدبه حرامه، ما یه همچی دلیلی و همچی چیزی مطلبی نداریم. حالا که نداشته باشیم، مسلمه که فقها هم اگر فرمایش فرمودن که استفاده هایی نمیشه مثلا فرض کنید از میت استفاده کرد، حمل میشه این کلام این فقیه به کجا؟ به اونجایی که میگه که میته، از میته نمیشه استفاده کرد. یعنی چی؟ یعنی از میته را نمیشه خورد. حمل میکنیم حرف این فقیه را به اون منافع عرفی که اگر حرام نبود ازش استفاده میشد. توجه کردید؟ و در این زمینه سه چهار تا عبارت نقل میکنه و ما عبارات رو از خود مرحوم شیخ که نقل میکند ما هم نقل میکنیم، توضیح بیشتری میدیم و اصل مطلبش همینه دیگه، مسئله جدیدی نداره. توجه کردید؟ خب عباراتی از فقها نقل میکنه، فقط اینا رو دقت کنید. و ما ذکرنا هو ظاهر المحق الثانی. ما ذکرنا چی بود؟ ما ذکرنا این بود که فقها اینجور نیست که بگن تمام استفاده ها از اعیان نجسه ممنوعه، اینجور نمیگن. اجماعی بر این که کل الانتفاع من الاعیان نجسه حرامه نداریم. ما ذکرنا اینه. خب ما ذکرنا ظاهر محقق ثانیست کجا؟ حیثو حکا عن الشهید انهو حکا عن العلامه جواز الاستصباح به دهن المیته. مرحوم محقق ثانی از شهید نقل کرده که شهیدم از علامه نقل میکند که استصباح به دهن المیته جایزه. میته نجس العین دیگه، علامه فرموده که استصباح به دهن المیته که نجسه جایزه. خیلی خوب. ثم قال، یعنی ثم قال الشهید و هو بعیدون. این حرف بعیده. چرا؟ لعموم النهی عن الانتفاع بالمیته. ببینید در جواب علامه شهید فرموده که ما نهی داریم از استفاده به میته، نفرموده نهی داریم از استفاده به اعیان نجسه. اگر نهی داشتیم از استفاده از اعیان نجسه اونو میگفت، تنها میته را نمیگفت. توجه کرد؟ قال لعموم النهی عن الانتفاع بالمیت. فإن حرف شیخ انصاری، فإن عدوله عن التعلیل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس الى ذکر خصوص المیت يدل على عدم العموم في النجس. این که مرحوم شهید در برابر علامه نگفت انتفاع از نجس را نهی داریم، عدول کرد از دلیل آوردن در برابر علامه به این که عموم المنع عن الانتفاع بالنجس را نگفت، عدول کرد از منع عن الانتفاع بالنجس الى ذکر خصوص المیته، فقط میته را گفت. ببینید گفت لعموم النهی عن الانتفاع بالمیته، نگفت لعموم النهی عن الانتفاع بالنجس. چرا بالنجس را نگفت؟ یدل على عدم العموم في النجس. همین که نگفت العموم النهی عن الانتفاع بالنجس دلیل بر این مطلبه که ما یک عمومی که دال بر ممنوعیت انتفاع عن النجس باشه نداریم. توجه کردید؟ اگر ما دلیلی داشتیم، عام می داشتیم که دلالت می کرد که از کل نجس استفاده کردن حرامه، شهید در برابر علامه اینو می گفت. همین که نجس را نگفته میت را گفته، معلوم میشه در باره کل نجس دلیلی نداریم. توجه کردیم؟ یدل على عدم العموم فی النجس دلالت میکند بر این مطلب که ما دلیلی عمومی در رابطه با ممنوعیت استفاده از نجس نداریم. و کیف کان فلا یبقا بملاحظت ما ذکرنا وسوق بنقل الاجماع المتقدم عن الشر عن شرح الارشاد و تنگی. وقتی که این فتاوا رو از فقها که ما نقل کردیم توجه کردید، ملاحظه کردید، دیگه برای شما اطمینانی باقی نمیماند به نقل اجماعی که مرحوم صاحب شرح ارشاد که پسر علامه است و صاحب تنقیح نقل کردن. پس اجماعی در کار نداریم، که اگر اجماعی بود الجابر لروایت تحف لقول الناهی عن جمیع تقلف النجس، اگر اجماعی داشتیم جبران میکرد ضعف روایت تحف لقول را. ما در اول مکاسب گفتیم که روایت تحف لقول چیه؟ مرسله است، سندش ضعیفه. اگر این اجماع بود جبران میکرد سند ضعف سند روایت تحول گل را. تحول گل چی میگه؟ الناهی عن جمیع تقلف النجس، در روایت تحف الاغول نهی می کند جمعی تقلبات در نجس را. توجه کردید؟ در روایت تحف الاغول اینجور گفت که و جمعی وجوه نجس حرامون امساکو شراعهو و بیهو و امساکوهو و جمعی تقلبفی. اینجور گفت دیگه لن نزال که هلو منهی و ننکلهی و شربهی و لبسی و ملکی و امساکی و تقلبفی فجمعی و تقلبفی حرامو فیزال که حرامو. توجه کردید؟ خب پس اگر ما روایت تحف الاغول را داشتیم و سندش محکم شد و معناش محکم شد میتونستیم بگیم که جمعی تصرفات در جمعی اعیان نجسه چیه؟ حرامه. ولی تحف الاغول روایتش ضعف سند داره. اولا ضعف سند هم با اجماع میشد جبران بشه، ولی اجماع شما رو هم چکار کردیم؟ مخدوشش کردیم دیگه، گفتیم اجماعی در کار نیست. توجه کردید؟ برای وقتی که این اجماع از بین رفت، جبران ضعف روایت هم از بین میره. ما احتمال جواب دوم از روایت تحف الاغوله. جواب اول چی بود؟ جواب اول این بود که ضعف سند داره و اجماع هم جبران نکرد، درست؟ جواب دوم اینه ما احتمال انگراد من جمیع تقلب جمیع انواع تعاطی لل استعمالات. ممکنه اینی که حضرت فرمود جمیع تقلب در اعیان نجس حرامه، تقلب یعنی تعاطی، تعاطی یعنی معامله، داد و ستد را میگن تعاطی. توجه کردید؟ مراد از جمعی تقلب یعنی جمعی داد ستت ها، هبش، نمیدونم مضاربه، مساقات، هر نوع معامله با عوض، بی عوض، نسیه، نقد، معامله با عقد، با صیغه، معامله بدون عقد و صیغه که معاطات میشه، جمعی داد ستت ها در رابطه با اعیان نجسه حرامه. اگه اینجور بگیم دیگه مربوط میشه به معاملات، مربوط نمیشه به انتفاعات. ما الان درباره چی صحبت میکنیم؟ انتفاع از اعیان نجسه. درباره بی اعیان نجسه صحبت نمیکنیم. ما احتمال انگراد من جمیع تقلب جمیع انواع تعاطی لل استعمالات، نه استفاده ها و انتفاعات، بلکه مراد انواع تعاطی یعنی داد ستد. و یراد من امساکهی، خب در روایت غیر از جمعی تقلب امساکش هم هست که حرامه. امساک دیگه دادستت نیست که. میگه بله امساک رو هم توجیه میکنیم، میگیم که حضرت فرمود امساک اعیان نجس حرامه یعنی چی؟ یعنی اگر بخوای نگهداری برای کارهای حرام، نگه داشتن میته برای خوردن حرامه، اما نگه داشتن میته برای اینکه به سگت بدی بخوره، این دیگه حرام نیست. توجه کردید؟ و یمکن ان یراد من امساکهی امساکهو للوجه المحرم. انسان نجس را نگه داره به خاطر کار حرام، خون را نگه داره به خاطر خوردن، اما خون را نگه داره برای تزریق دیگه اشکال نداره. توجه کردید؟ انبار خون درست کرده من اشکال نداره، چرا میخوای تزریق کنیم؟ تزریق حرام نیست، اونی که حرام خوردن. اگه برای خوردن نگهداری حرامه، برای تزریق نگهداری ابن داره. امساک للوجه المحرم ولعله للاحاطه بما ذکرنا اختار بعض الاساطین في شرحه على القواعد جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس. و شاید به خاطر مطالبی که ما گفتیم بعضی از اساطین، مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاس، مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاس به خاطر احاطه به مطالب ما، یعنی به خاطر همون حرفایی که ما فهمیدیم، شاید شیخ جعفر هم همینا رو فهمیده، اونجا چی گفته؟ اختار جواز الانتفاع بالنجس کل متنجس. شیخ جعفر کاشف الغطاس هم اختیار کرده به این که استفاده کردن از متنجس، از نجس، مانند استفاده کردن از متنجس چه؟ جایزه. یعنی همین طوری که میشه از متنجس بهره برداری کرد در کارهای حلال، از نجس هم میشه استفاده کرد در کارهای حلال. ولی خب یه تفصیلی داره، لکن ما تفصیل لا یرجو الى مخالفت فی محل الکلام. یه تفصیلی داره که الان میخونیم، اون تفصیلش طوری نیست که با ما مخالفت داشته باشد، با ما در محل کلام با ما هیچ نوع مخالفتی نداره. حالا فقاله، یعنی فقاله شیخ جعفر کاشغتا در شعر قواعد، کشف القطا شعر قواعده، فقاله و یجوز الانتفاع بالعیان النجسه والمتنجسه فی غیر ما ورده. این در آی نادرین در ببند سر صدا نیاد بخشید. و یجوز الانتفاع بالعیان النجسه والمتنجسه فی غیر ما ورده الناس بمنعه کلمیتت النجسات اللتی لا یجوز الانتفاع بها. مرحوم کاشف القطا فرموده است جایز استفاده کردن از اعیان نجسه و از اعیان متنجسه در کجا؟ در جاهایی که نصی به ممنوعیتش نداری. یعنی شیخ جعفر میخواد چی بگه؟ شیخ جعفر میخواد اینه بگه یجوز الانتفاع بالنجس الا ما خرج بالدلیل. اون طرف قضیه رو میخواد قبول کنه، یجوز جمیع الانتفاعات من جمیع اعیان النجسه الا ما خرج بالدلیل. اینو میخواد بگه یجوز الانتفاع بالاعیان النجسه والمتنجسه فی غیر ما ورد النص بمعنی. اگر روایتی دلیل داریم ممنوعه، خب تابع دلیلیم و الا جایزه. گفته میشه چی؟ اونجایی که نص داریم که ممنوعه کجاست؟ این کلمه ایت مثال است به ما وردن نست به معنی ها، کلمه ایت نجست التی لا یجوز الانتفاع بها فی ما یسمى استعمالا عرفا، مثل میته نجسی که جایز نیست استفاده کردن از میته. در کجا جایز نیست؟ این عبارت رو دقت کنید بعدن به درد خواهد خورد. در کجا جایز نیست؟ فی ما یوسم ما استعمالا عرفن، در جاهایی که استعمال عرفی میته هست. استعمال عرفی میته چیه؟ اکلشه. احسن. در استعمالات عرفی میته جایز نیست. چرا؟ للاخبار والاجماع، هم اخبار داریم هم اجماع داریم. و کزل استصباح بدهن المتنجس تحت الظلال، فرموده مثلا استصباح کردن با روغن متنجس زیر سقف هم جایز نیست. چرا؟ چون روایت داریم دیگه، تحت از دلال جایز نیست. این دو. و ما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس والمتنجس مخصوص او منزل، اینا حرف شیخ جعفر کاشم کتاسا، مخصوص او منزل على الانتفاع الدال الا عدم الاکتراس به دین و عدم المبالات. ببینید و ما دله تقریبا دفع دخله. این گلت جناب شیخ جعفر این همه ما روایات داریم که از نجس و متنجس دوری گزینید، استفاده نکنید، بهره برداری نکنید، این روایات چی میگید؟ گلتو این روایات میخواد بگد که آی مسلمان ها بی مبالات نباشید، با تقوا باشید. جوابش اینه، نمیگه از اعیان نجس و متنجس استفاده نکنید. میخواد بگه استفاده ای که موجب بی تقواییه نکنید، استفاده ای که موجب بی مبالاتیه نکنید، اونجور استفاده نکنید. و ما دل علی المنع للانتفاع بالنجس والمتنجس، روایاتی که داریم دلالت میکنن بر اینکه انتفاع از نجس و متنجس ممنوعه، این روایات مخصوصون تخصیص خورده او منزلون یا توجیه شده. به کجا؟ تنزیل یعنی توجیه، علل انتفاع دال علا عدم الاکتراس به دین و عدم المبالات، اون استفاده هایی که اگر انسان اون استفاده ها را از نجس بکند، دلیل بر این میشه که انسان مبالاتی در دین نداره. اکتراس یعنی حفاظت در دین، قبول کردن دین را نداره، مبالات در دین نداره، بی مبالات در دینش. مثلا خوردنش یا آشامیدن مشروب خمر مثلا، یا اینکه استفاده کردن اعیان نجسه در حال نماز مثلا، توجه کردید؟ این چیزهایی که دلیل میشه انسان بیمبالاته. و اما من استعمله لیغسله، اما کسی که نجس را استعمال میکنه تا بعدن بشورد، مثلا دنبه نجس را، دنبه میته را دیگه میذاره رو زخم دستش، بعدن زخم چخوب شد با صابون با فاب بشوره، بعد بره نماز بخونه، این عیب داره؟ و اما من استعمله لیغسله، اما کسی که نجس را یا متنجس را استعمال میکنه بعدن تا بشورد، بیمبالات نیست، فغیر مشمول للعدله، روایات شامل این نمیشه، یعنی این ممنوع نیست استعمالش، توجه کردید؟ و یبقا علی حکم الاصل، روایات مانع که شامل این نشه اصل باقی میماند. اصل چیه؟ کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، هر چیزی هر استعمال حلاله تا دلیل بر حرمت داشته باشیم. میخواد بگه شیخ جعفر کاشف الغطا که اگر دلیلی هم داریم که استعمال نجس حرامه، چجور استعمال رو میگه؟ اون استعمالاتی را میگه که انسان بیمبالات باشه، لباسش و بدنش رو نجس کنه، اعتنا هم نکنه، نمازم با همین حال بخونه یا اصلا نماز نخونه، توجه کرد؟ اما استعمالاتی که یک مسلمان با رعایت احکام اسلام میکند هیچ اشکالی نداره، اصلا اینه که حلاله. این تا حرف کاشف الغطا. خب درباره حرف کاشف الغطا دو سه تا مطلب است که باید بیان کنیم، دقت کنید. و تقید و به ما یسما استعمالن، دو خط بالا را نگاه کنید. گفت و ما وردن نس به معنی کلمه تت نزدت علت لا یجوز الانتفاع بها فی ما یسما استعمالن عرفن. این گفت که روایاتی که داریم از میت استفاده نکنید، اون استفاده های عرفی را میگه. گفتیم استفاده های عرفی چیه؟ اکله، اکله را میگه. چرا اینجور گفت کاشف الغطا؟ و تقیید ما یسما استعمالن، این که مرحوم کاشف الغطا مقید کرد روایات را به چیزی که عرفن استعمال میگن، لعله لاخراج مثل الایقاد بالمیته و سد ساقیت الماء بها و اطعامها لجوارح الطیر، برای اینکه خارج کند مثل ایقاد. ایقاد یعنی چی؟ یعنی هیزم قرار دادن میته. ایقاد یعنی انسان یه چیزی را که سوخت قرار میده، نفت یا زغال یا هیزم یا هر چی را میگن، وقتی میذاریم زیر دیگ مثلا دیگی را داغ کنیم، اینو میگن وقود. وقود الناس اتقوا النار التي چی؟ وقود الناس والحجاره. توجه کردید؟ وقود روز جهنم، روز قیامت در جهنم، وقودش سوختش چیه؟ بنزینش همین آدم هاست، نفتش همین آدم هاست، این آدم ها را میزن جهنم را داغ بکنن، توجه کردید؟ وقود جهنم نعوذ بالله، واقعا همین آدم های گناهکارن، توجه کردید؟ اینجا هم میگه ایقاد قرار، وقود قرار دادن میته، خب این دیگه حلاله، این حرفی درش نیست که. و سد ساقیت الماء بها، یه جوب آب را مثلا جلو آب را با این میته میگیریم، این حرامه؟ آب را منحرف میکنیم، مسیر آب را با این میته مثلا منحرف میکنیم، به جای دیگه میکشیم. و اطعام حال جوارح طیر، به پرندگان لاشخار مثلا میایم این میته را میدیم، پرندگان لاشخار میخورن، حرامه؟ حرام که نیست که. و مرادهو سلب الاستعمال المضاف الی المیت عن هذه الامور، مراد مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا اینه که در روایات اگر ما داریم که استعمال میت حرامه، این گونه استعمال ها را اصلا استعمال نمیگن عرفن. عرفن استعمال میت را کدوم میگن؟ اکل را میگن استعمال میت، وگرنه این گونه استعمال ها را مثلا عرفن استعمال نمیگن، منفعت نمیگن. همین که خارجم مثال زدم، وقتی میگن این درد دیگه به درد نمیخوره، نه اینکه برای زیر دیگه هم به درد نمیخوره، یعنی برای در شدن دیگه به درد نمیخوره، این منبر دیگه به درد نمیخوره، برای این به درد نمیخوره که آدم بره روش بشینه درس بگه یا سخنرانی کنه، نه اینکه مثلا فرض کنید که برای زدن حیوانم به درد نخوره مثلا، نه اینجور نیست. عرف هم میگم به درد نخوره یعنی استعمالات عرفی نداره. اگر در روایات داریم که استعمال میت حرامه، اکل نه این استعمال ها، و مراده سلب الاستعمال المضاف للمیت عن هذه الامور، مراد شیخ جعفر این است که اون استعمالی که در روایات اضافه شده به سوی میته، در روایات اگر هست که یحرم استعمال المیته، اون استعمال المیته سلب میشه عن هذه الامور. به این امور استعمال نمیگن. به کدوم امور؟ وقود قرار دادن، به لاشقارها دادن بخورن، اینا استعمال نیست. لأن استعمال كل شيء اعماله في العمل المقصود من عرفن، برای اینکه استعمال هر چیزی این است که انسان اون چیز را به کار بندازه در اون استعمالات عرفیش. اگر میترات دادیم مردم خوردن، این میشه استعمالات عرفی، این استعمال حرامه. اما اگر بردیم انداختیم تو مطبخ در آشپزخونه زیر دیگ قرار دادیم، این استعمال عرفی نیست. توجه کرد؟ خودش مثال میزنه. فإن إيقاد الباب والسرير لا يسمى استعمالا لهما، اگر آمدیم یه دری را وقود قرار دادیم، سوخت قرار دادیم، یا یک تختی را، یا صندلی را، یا میزی را سوخت قرار دادیم، نمیگن بو آقا برد از صندلی استفاده کرد. این استفاده، استفاده صندلی نیست، استفاده چیه؟ تخته خراب شده است. لکن تا اینجا توجیه کرد حرف کاشف القطاع را، ولی یه اشکال کوچک هم به کاشف القطاع میخواد بکند. لکن یشکل به ان المنهی عن فی النصوص الانتفاع بالمیتت شامل غیر استعمال محروم متعارف. ببینید یه اشکال کوچک بسیار دقیق به شیخ جعفر کاظم گفت، شیخ انصاری میخواد بکند. اون اشکال اینه، میگه جناب شیخ جعفر، اگر در روایات ما یحرم استعمال المیت بود، حرف شما صحیحه، استعمال چیه؟ استعمالات عرفی را میگن، اما در روایات ما یحرم استعمال المیت نگفته. در روایات ما چی گفتن؟ یحرم الانتفاع من المیت گفتن، انتفاع گفتن نه استعمال، بهره برداری، استفاده کردن. وقتی که انتفاع گفتن، انتفاع شامل می شود هم استعمالات عرفی را که اکل باشد، هم استعمالات غیر عرفی را که چی باشد؟ وقود باشد. مگر اینکه شما بیاید جواب شیخ انصاری را خودش میگه اینجور بگید، بگید آقا اصلا این انتفاعات چون به قدری انتفاعات غیر متنابه که عرفاً به اینا انتفاعات نمیگن، اصلا انتفاع نمیگن به اینا، سلب الحقیقت از انتفاع. به این معنا اگر عرفاً بپرس آقا این میت قابل استفاده است، شما میگید نه دیگه قابل استفاده نیست، اصلا انتفاع سلب میشه از اینا، مگر اینکه اینجور بگید. توجه کنید، آره خب همین دیگه، این اعتنا ندارم به اون انتفاع جزئی، اعتنا ندارم. حالا همین هم میخواییم بگیم، توجه کنیم. لکن یشکل به ان المنیعن فی النصوص الانتفاع بالمیته، مشکل حرف شیخ جعفر اینه که اونی که در روایات داریم نهی شده استعمال نیست، در روایت چی داریم؟ الانتفاع بالمیته است. این انتفاع بالمیته ممنوعه در روایات. حالا این انتفاع بالمیت هم الشامل لغیر استعمال المعهود المتعارف فی الشیء، شامل می شود هم استعمال معهود متعارف را، هم استعمالات معهود غیر متعارف، غیر معهود غیر متعارف را. الشامل به اون استعمالاتی که معهود متعارف نیست در شی، ولذا قیده و قدس الله سره الانتفاع بما یسمى استعمالا، به خاطر همینم چون انتفاع هم استعمال عرفی را شامل می شد هم استعمال غیر عرفی را شامل می شد، شیخ جعفر از خودش آمد روایت را چکار کرد؟ مقید کرد، گفت مراد از انتفاع استعمالات عرفی است، در حالی که روایت انتفاع عامه. ولذا قیده و قدس الله سره الانتفاع بما یسمى استعمالا، چون انتفاع غیر استعمال عرفی را هم شامل میشد آمد مقید کرد شیخ جعفر. پس معلوم میشه که در روایات انتفاع و انتفاع عامه. نه، حرف ایشونه، یمکن ان یقال ان مثل هذه الاستعمالات لا تعد انتفاعا، این استعمالات که ما ذکر کردیم وقود قرار دادن، سوخت قرار دادن، اینا اصلا انتفاع نیست. چرا؟ تنزیلا لها منزلت المعدوم، یه همچین انتفاعات به قدری کمه، به قدری بی‌ارزشه که به قولشون مردم میترا دور میندازن دیگه، نه برن زیر دیگ بزنن روشن کنن، اینجور استفاده ها را حتی اعتنایی بهش ندارن. ولذا یقال شی انهم ما لا ينتفع به، یک میته ای را وقت عرفن نشان بدیم میگن آقا این دیگه به درد نمیخوره، این دیگه به درد نمیخوره، ما قابلیت للامور مذکوره، در حالی که به درد جلو آب گرفتن که میخوره، به درد روشن کردن که میخورد، ولی عرفن میگن چی؟ به درد نمیخوره. چرا؟ چون اینجور استفاده ها را بهش ارزش قائل نیستن. پس فالمنهی عن هو الانتفاع بالمیته بالمنافع المقصودت التي تعد عرفن غرضا من تملک المیته لولا کونها میته. پس اونی که در روایات نهی شده است که آقایون استفاده از میته نکنید، تحرم الانتفاع من المیته، این تحرم الانتفاع من المیته کدوم انتفاعات میگه؟ اون انتفاعات مقصوده عرفی که غرض از تملک میته همون است، لولا که اونها میته، اگر این گوسفند میته نبود، مردم می آمدن پول می دادن این گوشت گوسفند را می خریدن، به چه غرضی می خریدن؟ به غرض اکلی می خریدن. حالا که میته شده کدوم منافعش حرامه؟ همون اکلش حرامه. و این کانت قد تملک لخصوص هذه الامور، ولو این که گاهی ممکنه یه نفر پیدا بشه 10 تا سگ داشته باشه، بره یک میته ای هم چکار کنه؟ یه پول کمی بده بخره برای این که به سگاش بده بخوره. کما قد یشتر اللحم لاطعام طیور و سبا، ممکنه گاهی میته را کسی بخره برای اطعام طیور و یا اینکه درنده ها، لکنها اغراض شخصیه، اینها اغراض عامه نیست که همه به خاطر این بخرن. اونی که اغراض عامه است اکله، گاهی پیدا میشه که 10 تا سگ داشته باشه یا 1 سگ داشته باشه. گوشت میته را میخرن دیگه، به خاطر که ارزونه گوشت میته را میخرن، به سگ بدن بخوره مثلا، این کم پیدا میشه. بله، معاملش کار نداریم، میخوایم بگیم عرفن گاهی پیدا میشه که پول بدن به خاطر این کار، پیدا نمیشه. حالا نمیخوایم بگیم جایز جایز نیست، میخوایم بگیم عرفن یه همچه قرضی در جامعه کم پیدا میشه، بلند شه از خونش بره گوش بخره به خاطر اینکه بده درنده ها بخوره. غالب افراد که از خونش بلند میشن برن گوش بخرن، به خاطر چی میخرن؟ خاطر اکل میخرن که آب گوش درست کنن بخورن دیگه. توجه کرد؟ کما قد یشتر الجلاب لاطفاء النار، مثلا کسی بره گلاب بخره، گلاب رو برای چی میخرن؟ برای اینکه بریزن تو شربت بخورن یا به رو مردم بپاچن. توجه کرد؟ کسی میره گلاب بخره برای اینکه آتش خاموش، آتش نشانه بکنه با گلاب، خیلی کم پیدا میشه مگر اینکه چیزی پیدا نکنن. والباب للایقاد و تسخیم، به برن تو بازار نجارها در تازه را بخرن به خاطر اینکه بیارن مثلا وقود قرار بدن، تسخین یعنی یا مثلا آب گرم کنن با این در. توجه کردید؟ این کار نمیکنن، کسی در نمیخره برای خاطر وقود، در میخره به خاطر اینکه مثلا به دیوار وصل کنه، اتاق درست کنه. قال العلامه في النهايه في بيان ان الانتفاع به بول غیر المعقول في الشبل الدفع منفعتا جزئیه لا يعتد بها. قال مرحوم علامه در نهایه در بیان این مطلب که خب علامه اینجور گفته آقا بول هم گاهی منفعت داره، بول حیوان غیر معقول گاهی منفعت داره، منفعتش چیه؟ از شرب الدواء، گاهی به خاطر دوا میخورن و این شرب الدواء منفعت جزئی است که متنابه نیست. قاله، یعنی قال العلامه اینجور فرموده، فرموده اگر بنا باشد که بول حیوان غیر معقول لحم مثل بول کرگدن مثلا اگر بنا باشد که قابل خرید فروش باشه به خاطر اینکه ممکنه درد دوایی را بخورد، اگر بنا باشه به این منفعت جزئیه بگیم خرید فروشش جایزه، باید همه محرمات خرید فروشش باشه جایز باشه، چون هر محرمی یک منفعت جزئی داره. قال از کل شیء من المحرمات لا یخلو عن منفعت، تمام محرمات یه نوع منفعتی داره دیگه، مثل چی؟ کل خمر تخلیل، مثلا کسی بره مشروب میخره به خاطر اینکه سرکه درست کن، خیلی کم پیدا میشه که مردم برن مشروب بخرن به خاطر سرکه درست کردن، مگر دیوونن؟ میرن انگور میخرن سرکه درست میکنن، خیلی ارزون تمام میشه و زیادم به دست میاد. کسی بره خمر بخره باید اینقدر بجوشانه از بین بره، بره مثلا یک سومش بمونه تا اینکه برش بشه سرکه، مثلا خیلی کم پیدا میشه یه همچه آدمی. ول ازره لتسمید، برن مثلا ازره بخرن برای اینکه چی درست کنن؟ کود کنن. ول میته لعکل جواره تیر، مثلا کسی میره میته بخره به خاطر جواره تیر، یعنی طیور پرندگان لاشخار. ولم یعتبرهش شاره، اینجور منافع در هر حرامی هست ولی شاره اینجور منافع را معتبر نمیدونه که به خاطر این منافع خرید فروش بشه. در رابطه با خرید فروش صحبت میکنه ها، نه در رابطه با استفاده. استفادهش اگرچه جایزه ولی به خاطر این استفاده کوچک و حقیر خرید فروش نمیشه. انتها. خب ثم ان الانتفاع المنفی فی المیته و این کان مطلقا فی حیز النفی الا ان اختصاصه بمد عیناه من الاغراض المقصوده من الشی دون الفوائد المترتبه علیها من دون ان تعد مقاصد لیست من جهت انصراف الى المقاصد حتی یمنع انصراف المطلق فی حیز النفی. ببینید یک مبحث لفظیه اینجا آورده مرحوم شیخ انصاری، مبحث اصول لفظیه، اصول عملیه داریم اصول لفظیه داریم، در اصول در دو قسمت بحث میکنن دیگه، مثل معالم در دو قسمت بحث کرده، در رابطه اول در اصول لفظیه بعد در اصول عملی، برخلاف رسائل که همش اصول عملیه. خب ببینید در رابطه با میته، میته خودش چیه؟ مصدره، توجه کردید؟ خب این مصدر یعنی اسم مصدر را توجه کردید در حیز نفی قرار گرفته، توجه کردید؟ فرمودن که در روایات داریم که یحرم انتفاع المیته یا لا یجوز انتفاع المیته، درست؟ میتهی که مطلقه، نگفتن کدوم انتفاع، نگفتن چه نوع انتفاعات، توجه کردید؟ مطلق در حیز نفی قرار بگیره، یعنی مطلق بعد از نفی بیاد یا بعد از نهی بیاد، این در اصول ثابت شده که، توجه کردید؟ چی ثابت شده؟ ثابت شده که این مطلق در حیز نفی شامل میشه تمام استعمالات رو، تمام اون چیزی که در زیر نظرش هست شامل میشه و انصراف به فرد اکمل پیدا نمیکنه. توجه کردید؟ بعضی مطلق ها هست که انصراف به فرد اکمل پیدا میکنن، ولی مطلق در حیز نفی انصراف به فرد اکمل پیدا نمیکنن. خب این قانون در اصول، وقتی که این قانون در اصول در اینجا مرحوم شیخ انصاری گفت که اگر در روایات داریم یحرم الانتفاع من المیته، این مطلق دیگه، مطلق در حیز نفی دیگه. شیخ انصاری گفت که مراد از این انتفاع کدوم انتفاعاته؟ انتفاعات عرفیه، یعنی فرد اکمل، انتفاع فرد اکمل دیگه. انتفاعات عرفی همون انتفاعات اکمله. دو جور انتفاع داریم از میته، یک انتفاع اکمل اکله، یه انتفاع جزئی وقوده. شیخ انصاری گفت که در روایت داریم یحرم الانتفاع، یعنی چی؟ کدوم انتفاع؟ همون اکمل، فرد اکمل رو. و این با اون قانونی که در اصول داریم مخالفت داره، منافات داره. در قانونی که در اصول داریم چیه؟ اینه که مطلق در حیز نفی انصراف به فرد اکمل پیدا نمیکنه. سلام علیکم، توجه کردید؟ دقت میکنید یا نه؟ انصراف به فرد اکمل پیدا نمیکنه. چرا؟ لا یجوز الانتفاع بالمیته، یحرم الانتفاع، یحرم خودش نهیه دیگه، حرام خودش یه نوع نهیه. توجه کردید؟ دقت کنید. پس این اشکال، جواب میخواد چی بگه شیخ انصاری در اینجا؟ جواب اینه که ما نمیخوایم بگیم مطلق در حیز نفی انصراف داره به فرد اکمل، ما میخوایم بگیم که اصلا یحرم الانتفاع یعنی کل انتفاعات، الا اینکه این وقود رو اصلا انتفاع نمیگن. میترا گذاشتن جلوی آب، مسیر آب را منحرف کردن، این استفاده از میترا اصلا عرفن انتفاع نمیگن. نه اینکه یک انتفاع جزئیست، اونم انتفاع کلیه، اطلاق یحمل الی فرد الاکمل. توجه کردید؟ اینه نمیخواد بگه. دقت کنید. ثم ان الانتفاع بالانتفاع المنفی فی المیته و این کان مطلقا فی حیز النف، انتفاع منفی که در میته است، این انتفاع ولو اینکه مطلق در حیز نفیه، لا یجوز الانتفاع بالمیته، یحرم الانتفاع من المیته، انتفاع مطلقه و در حیز نف قرار گرفته، الا ان اختصاص او بما دعیناه من الاغراض المقصوده من الشیء، این که ما ادعا کردیم که این مطلق مختص به اغراض مقصوده، اغراض مقصوده از میته گفتیم چی چیه؟ اکله. این گفتیم که این انتفاع، این لا یجوز الانتفاع مخصوص به اکله، دون الفوائد المترتب علیه من دون ان تعد مقاصد، نه اون منفعت هایی که عرفن مقاصد نمیگن بهش، نه اون سوخ قرار دادن، نه اون ساقیت المارات جلوگیری کردن، اون منافع را عرفن مقاصد نمیگن. ما گفتیم که لا یجوز الانتفاع یعنی لا یجوز الاکل، نه اینکه لا یجوز وقود قرار دادن. این حرفی که ما گفتیم لیس من جهت انصرافی للمقاصد حتی یمنع انصراف المطلق فی حیز النف، از باب انصراف نمیگیم تا اینکه شما بگید که مطلق در حیز نف انصراف به فرد اکمل پیدا نمی کند، ما این نمیگیم. بلکه چی میگیم؟ بل من جهت تسامح و الادعاء العرفی، از باب تسامح عرفی میگیم که در باب الفاظ گاه تسامحات عرفی هست. چطور تسامحات عرفی است؟ در اینجا تنزیلا للموجود منزلت المعدوم، این موجود را به منزله معدوم قرار دادیم. موجود در اینجا چیه؟ این استفاده های جزئی، وقود قرار دادن. ببینید، ما میگیم در روایت هست که لا یجوز الانتفاع من المیته، انتفاع مطلق یا نه؟ یعنی همه منفعت ها، ما هم قبول داریم همه منفعت ها از میته چیه؟ حرامه. این قلت پس اگر سوخ قرار دادیم چی؟ جواب بدیم که این منفعت نیست. چرا منفعت نیست؟ چون جزئیه، به درد نمیخوره. توجه کردید؟ به خاطر اینکه عرفاً تسامح میشه، منفعت‌های جزئی را به حساب نمیارن، ولذا ما نمیگیم که لا یجوز الانتفاع من المیت انصراف داره به فرد اکمل، میگیم نه، در مطلق بودن خودش هست، ولی این منفعت رو منفعت نمیگن. اون چرا که عرفن منفعت میگن لایجوز. توجه کردید؟ و بله، حتی یمنع انصراف المطلق فی حیز نم. ما نمیگیم انصراف است تا شما ممنوع بکنید انصراف مطلق در حیز نفرا، بل من جهت تسامح ولدای العرفی، بلکه از این باب میگیم که عرفن تسامح میکنن و ادعا میکنن عرفن موجود را به منزله معدوم قرار میدن، تنزیلا للموجود منزله المعدوم. این منفعت جزئی را اصلا عرفن به حساب نمیارن. فانه یقال للمیت مع وجود تلک الفوائد فیها، درباره میت عرف اینجور میگه، با اینکه این فواید در میت است، با اینکه سوخ قرار دادن در میت است، با اینکه به حیوانات لاشخوار میتونیم بدیم، الا اینکه از عرف بپرسی، عرف چی میگه؟ یقال انها مما لا ينتفع به. از عرف بپرسی آقا میت فایده داره؟ میگه نه، فایده نداره. با اینکه میشه به حیوانات لاشخوار داد دیگه، با اینکه میشه سوختش قرار داد، میگه نه فایده نداره. در این مازه کرنازه هر الحال فی البول و العذره که باشه.